أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث جلسه قبل درباره این بود که در روایت ابی بصیر آمده بود اگر دو تا بینه با هم تعارض بکنند، اگر یک کدام اونها اکثرند، اون اکثر رو باید گرفت، که از این اکثریت کمی تجاوز کرده بودند به اکثریت کیفی. اگر مثلا دو تا شاهد عادل و دو تا شاهد عادل با هم تعارض بکنند و یکی از آنها یا هر دو اعلم باشد، اون اعلم مقدم است. تجاوز شده بود به این که دو تا بینه اگر تعارض بکند و ترجیح امایی برای یکی از اون دو باشد، اون بینه مقدمه، که در بعضی از روایاتم اومده بود اگر بینه قاعده یاد با او باشد، به عبارت دیگر اگر اصلی از اصول لفظیه با او باشد. گفته بودن که باز اون بیانه مقدم. در جلسه قبل گفتیم که ما هم اشکال کبروی داریم به این قضیه و هم اشکال صغروی. اشکال صغرویش رو در جلسه قبل صحبت کردم و گفتم که ما به یه روایت ابی بصیر بخواییم همه روایات تنصیف و روایات قرعه را تقیید بکنیم، این جایز نیست، این عرف پسند نیست. مثلا بیش از 30 تا روایت بگوید اگر دو تا بینه با هم تعارض کردند تنصیف یا قرعه، بدون این که بگن اگه مرجحی در کار بود اون مرجح رو بگیر. حالا یه روایت ابی بصیر بخواد همه این روایات که در مقام بیانم هست در تشریح حکمیز در تبیین حکم یه دو تا روایت متعارض را چه باید بکنم؟ مورده می فرماین که مثلا تنصیف یا حاکم تنصیف میکنه، یا دو تا روایت متعارض را دو تا بینه متعارض را چه بکنم؟ می‌فرمایند که عربی که در بیان مقصود، در بیان کلام، در بیان کلام جی، حالا ما با یک روایت عربی بصیر بخواییم این 30 روایت به بالا را تخصیص بدیم، بگیم اگه ترجیحی در کار اون مترجحه رو بگیر و اگه ترجیحی در کار نیست اون وقت تنصیب یا قرفه، و این را عرف نمی‌پسند. شما می‌خواهید از راه عرف، از راه جمع دلالی می‌خواهید به روایت عبی بصیر تخصیص بدید، چون عرف یه مطلق و مقید را، یه عام و خاص را حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید می‌کنند. پس به حسب ظاهر تنافیه، به حسب واقع توفیق و عرفی دارد. العرف و وفق این که جمع بین دلیلین بکنه، حمل عام بر خاص بکنه، حمل مطلق بر مقید بکنه، حمل محکوم بر حاکم بکنه، حمل مورود بر حمل وارد بر مورود بکنه و امثال اینها. و اینجا نمیپسندد این را که ما به واسطه یه روایت تخصیص بدیم، تقیید بکنیم بیش از 30 تا روایت که در مقام بیان. گفتم که مرحوم آخوند، گفتم مرحوم آخوند در باب تعادل و تراجیح، در باب تخییر همین را فرمودن، فرمودن که اطلاقات تخییر نمیپسندد این که ما این همه روایات را به واسطه اون مرجحات بخواییم تخصیص بدیم. پس روایات مرجحه رو حمله بر استحقاق بکنید. این حرف مرحوم آخونده در کفایه، در حالی که اونجا روایات تخییر کم بود، گرچه مرحوم شیخ انصاری گفتن روایات تخییر تواتر داره، اما خیلی کم بود، دو سه تا بیشتر نبود. روایات ترجیح زیاد بود که من جمله مقبول عمر ابن حنظله که 3 تا مرجح در اونجا ذکر شده بود. اما چون در ذهن مرحوم آخوند اون حرف مرحوم شیخ انصاری بود که روایات تخییر خیلیه به نحو تواتره، روایات توقف خیلیست به نحو به اندازه متواتره، رضا مرحوم آخوند گفتن اون روایات کثیره را ما بخواییم تقیید بکنیم، تخصیص بدیم عرف، این تقیید و این تخصیص را نمیپذیرد. لذا به جای اینکه حمل آن برخواست بکنه، تصرف در هیئت میکنه و روایاتی که دلالت بر ترجیح میکنند حمل و استحباب میکنند. ما نحن فی خیلی بیش از این هاست، برای اینکه در ما نحن فی راسی روایات باب 12 و 13 و افواه مختلفه بیش از 30 تا روایت داشتیم، یا دلالت میکرد دو روایت وقتی متحالش شدن تساقط میکنند. بعضی گفت دیگه تنسیف، بعضی گفت قرعه. ما جمع کردیم به این که عرف میگه اگر بشه تنسیف یعنی تصالح، تصالح اگر نشه بعد قرآن. سی تا روایت بود. مخصصم در اینجا فقط همین روایت ابی بصیره. اگه در حدودی تساوی و امثال اینا اومده در زمان در زبان راویس، نه در زبان امام علیه السلام. اون روایتی که دلالت بر ترجیح میکند و در زبان امام در گفته امام علیه السلام یک روایت. حالا ما 30 تا روایت رو بخوایم به این روایت تقلید بکنیم، به این روایت تخصیص بدیم، این عرفیت نداره. وقتی عرفیت نداشت دیگه اینجا حمله بر استحباب هم معنا نداره، برای اینکه دور حق و ناس دو بگیره متعارض، اون میگه که مال زیده، اون به مال عمره. حمله بر استحباب هم در دبران هم بین محصورنه، دیگه چاره ای نداریم، روایت ابی بصیر را طرحش بکنیم. در جلسه قبل می گفتم که قطع نظر از این عرضی که من می کنم سیره هم بر همین است، بنا بر همین است، هم سیره اولا هم بنای فقها. وقتی دو تا بیانه با هم تعارض بکنند نمیرن دنبال ترجیح، میگن دو تا حجت تساقط، میرن دنبال چیز دیگری، یا تنصیف یا قرآن. هم بنای اوغلا هست، هم بنای فقه ما هست. و علا کل حالین از این جهت هم این روایت ابی بصیر را باید ترجیح بکنیم. خلاصه حرف جلسه قبل. اما حرف امرو که یه بحث کبرویست، ما اصلا در باب تعادل و تراجیح ما اونجا هم بخواییم اگه ترجیحی باشد اون مرجح رو بگیریم، اونجا هم بچی نداره. در باب تعادل و تراجیح اول مسلم پیش همه من جمله شیخ بزرگوار در فرائد مرحوم آخوند در کفایه یه قاعده نقل میکنند و میگن که اگر دو تا حجت با هم متعارض شد تعارضا تساقطا رد الی الاصل. این قاعده مثلی که یه قاعده مسلمی است در اصول، بعد از اون میفرمایند اما راجع به دو روایت متعارض تعبدن به ما گفتند تساقط نه، این یه امر تعبدی است فقط راجع به روایات، راجع به چیز دیگر نمی آید. دو تا روایت رو به ما گفتن، یا تخییر یا توقف. اونجا که بشود توقف، توقف اونجا که نشود تخییر، گفتن این مختص به باب روایات، و اما در باب حجج دیگر این بحث تعادل و تراجی نمی آید. یه امر مسلم در فقه در اصول ما و هیچ کسی هم و هیچ کسی هم در این باره اشکالی نکرده است تا قرآن، یعنی قدما و متأخرین، حالا من جمله شیخ بزرگوار ما که در اصول هم زبان قدما هم زمان زبان متأخرین هم زبان بعد شیخه، که مسلمه اگر دو حجت با هم متعارض کرد تساقطه، و باب تعادل و تراجیح مربوط به دو تا روایت متعارضه، یعنی دو حجت متعارض مربوط به روایت، دو تا روایت تعبدن به ما گفتن احد فما حجته تعارضا تساقطا رد الی الاصل، نه تعبدن حجته. حالا که تعبدن حجته چه باید گفت؟ یا توقف یا تخییر؟ به باب تعادلش اون وقت می افتن، تو باب تراجیح بازم تعبد، میگن که در روایات ما یه تراجیح ذکر شده و ما تعبدن باید عمل به اون مرجحات بکنیم و مرجحات رو ذکر بکنن. بعد شیخ انصاری یه حرفی دارن که آیا از مرجحات منصوصه میتونیم تجاوز کنیم به مرجحات غیر منصوصه؟ شیخ میگن آره. بعد شیخ همه شاگردهای شیخ میفرماین نه، یه تعبده، ما اگه مرجح منصوصی داشته باشیم، بله، اگه مرجح منصوص نداشته باشیم اطلاقات دیگه همون یا تخییر و یا توقف، که بازم تعبد بعد تعبد در باب تعادل و تراجیح اینش که یا باید اون مرجحه منصوص باشد، اگه منصوص نباشد نمیتونیم تجاوز بکنیم، برای اینکه دلیل بر تجاوز نداریم، قیاس نمیشه بر قیاس کرد. اما اونچه مرجح منصوص داریم عملش میکنیم، اگه نداشته باشیم اطلاعات تخیلی که تقریبا میشه گفت که از زمان شیخ انصاری تا الان همه گفتن که از مرجحات منصوصه بخوایم به مرجحات خارجی اسمی که گذاشتن به غیر مرجحات منصوصه بخوایم تجاوز بکنیم نمیشه، دلیل نداریم. که مرحوم آخوند در کفایه می فرماین که اگه حرف شیخ انصاری درست باشه باید امام علیه السلام یه قاعده کلی گفته باشه، و اون این که اگه مرجحی هست اول مرجح کن، اگر نه در حالی که امام علیه السلام اینجور نگفتند، اول مثلا گفتن شهره، گفت هر دو مشهوره، گفتن که موافق با کتاب، گفتن هر دو موافق با کتابه، گفتن که مخالف با عامه، گفت هر دو موافقه یا مخالف عامه هست. حضرت فرمودن فیضن فتخیر خیلی توجه کنید، من دارم نقل قول شیخ انصاری آخون میکنم، اگر بد نقل میکنم بگید بد نقل میکنم. بزا شیخ انصاری می‌فرمایند ما از مرجحات منصوصه میتونیم القاء خصوصیت بکنیم، هر ترجیحی، همه بعد مرحوم شیخ و من جمله شاگرد بزرگوارشون مرحوم آخون با دو تا دلیل بسیار قوی می‌فرمایند نه، مرجحات منصوصه آری، مرجحات غیر منصوصه نه. و دو تا دلیل، یکی همینه میفرماید اطلاعات تخییر فراوانه، و ما بخوایم تغییر بکنیم اطلاعات عرف پسندی، دلیل محکم تر از اینم می فرماین اگه حرف شیخ انصاری درست باشه باید امام علیه السلام یه قاعده کلی گفته باشه، و این که قاعده کلی نگفته هر مرجحی می تونه مرجح باشد، و همین دو سه تا مرجح رو ذکر کرده معلوم میشه که نمیتونیم تجاوز بکنیم از مرجحات منصوصه به غیر مرجحات منصوصه. این باب تعادل و تراجیح. ما در باب تعادل و تراجیح گفتیم که ما اصلا مرجحی در روایات نداریم، برای خاطر این که همه مرجحات برمیگرده به سه تا ترجیح، و اینا مرجح نیست، اینا تمیز حجت از لا حجته، و شما نمیتونید در فقهتون در اصول در باب تعادل و تراجیح یا یه مرجحی پیدا کنید که امام علیه السلام فرموده باشد که به واسطه اون مرجح اون روایت مقدم انداز، برای این که همه روایات ترجیحش برمی‌گرده به سه چیز: یکی شهرت، یکی مخالفت عامه، یکی موافقت کتاب. خب شهرت را نداریم دیگه، غیر از ستا نداریم، ستا رو غیر از ستا نداریم. حالا دیگه شما این کار کنید، بیاد به ما استفاده بدید، بگید این مرجح هم هست، ما فقط سه تا مرجح داریم، مثل روایت عمر ابن حنظله این سه تا ترجیح رو نقفرده هر سه رو بخنم. در بعضی از روایات یک شو، در بعضی از روایات دو تا شو، در بعضی از روایات یکی دیگه شو. و اما مرجحات روایی به غیر این سه مرجح دیگه نداریم، و این سه مرجح هم مرجح نیست به حسب ظاهر مرجحه، بلکه تمیز حجت از لا حجته. مثلا شهرت، خود امام علیه السلام می فرماید که ده به خوز به مشته روین اصحابک و ده شاز النادر فا این شاز النادر لا یخروبه. یعنی در وقتی که مثلا یه روایت داشته باشیم، همه فقها ها به این روایت فتوا داده باشند، یه روایت دیگر داشته باشیم، یه نفر دو نفر فتوا داده باشه، اون روایت دیگه مورد آنها اندر اصحابه دیگه، اون روایت هیچی، اون که به درد میخوره همینه که اصحابش عمل کرده. این میشه تمیز، اینا میشه تمیز حجت از لا حجت. این ترجیح اول که ما مرنج چی؟ خب حالا اونو کنید، حالا فعلا، حالا چشم، حالا روی به حرف شما نیست. بنابراین این ترجیح اول ترجیح حجت از لا حجته، ترجیح دوم موافقت کتابه. خب اگر یه روایتی موافق کتاب، یه روایت مخالف کتاب، خودشون فرمودن که زخرف باطل فاضربوه علی الکتاب، یعنی تمیز حجت از لا حجت، نه اینکه دو تا روایت داریم یک کدام ترجیح داره برای ترجیح او را بگیر، نه، دو تا روایت داریم، یکی حجته یکی لا حجته، حجت رو بگی لا حجت رو رها بکن. این ترجیح دوم. ترجیح سوم مخالفت با عامه، اینجا هم پس همینه، برای اینکه در روایات داریم فإن الرشد فی خلافه، یه علت دیگه معناش این است که اون روایتی که موافق با شیعه است رو بگیم، در جای تحاقش اون روایتی که موافق با عامه هست رها بکن، برای اینکه در مقابل اون روش شیعه این روایت نمیتونه از اندام کنه. فإن الرشد فی خلافه، هر سه روایت ترجیح حجت ادلا حجتی دیگه، روایتی این روایت عمر ابن حنظله داره اقدر رو بگیر، اما اون مروت بحث نیست. لذا همه فقه ها هم گفتن این رو حمله بر استحقاق میکنیم، برای اینکه اعدل و اورع و اتقا در قضاوت دیگه این شرط نیست. دو تا قاضی هر دوشون اینها میتونن حکم بکنن، حالا یک کدام اورع باشه یکی نه، یک کدام اعدل باشه یکی نه، و باید در قضاوت اعلم و شرط بدونیم. خب هیچ کس نگفته، اما این مربوط به قاضی هم هم مربوط به روایت نیست، مربوط به حجت و لا حجت نیست، مربوط به قاضی است. و شما اگر در باب فتوا اعدل را مقدم بندازید، اون یه بحث دیگریست، راجع به فتواست، نه مربوط به قضاوت، نه مربوط به تعادل و تراجی. ما اصلا یه مسئله خاص خود داره که آیا تقلید اعلم واجبه یا واجب نیست، که مشهور میگن واجب نیست و ما میگیم واجبه، برای خاطر اینکه بنای اوغلا روشه در امور مهمه، اگر یه اعلم مبانی باشه به او مراجعه میکنن، ولی او بحث تقلید مربوط به بحث ما نیست. اما راجع به قاضی دیگه همه حمله بر استحباب کردن، این دو تا ترجیحی که در مقبوله هست، اما مربوط به روایات، مربوط به بحث ما نیم. برمیگرده به این اعلم من که اورن نگفتم. لذا در باب تعادل و تراجیح ما اصلا روایتی نداریم. خب وقتی چنین باشد، باب تعادل و تراجیح را کسی نگفته، ولی ما گفتیم باب تعادل و تراجیح یه بنای اوغلاست، تعبد نیست. و اون اینه که اگر دو تا روایت با هم تعارض کردند، این اگر بشه جمع بین دو تا روایت بکنن، جمع دلالی میکنن، اگر نه احتیاط میکنن، اونجا که بشه احتیاط کرد و اونجا که نشه تخییر دوران هم بین محظورینه. ازا اصلا ما باب تعادل و تراجیح را که اینها گفتن تعبد صحبت، گفتن تعبد روی تعبد صحبت، گفتن آیا میشه از روایات به روایات به تراجیح دیگری به مرجحات غیر منسوج تجاوز کرد یا نه، روی عرض ما همه سالبه به انتفاع موضوعه. ما بگیم که دو تا روایت متعارض گفت میگه تساقط، اما گاهی این دو روایت متعارض که تساقطه میشه احتیاط کرد. فرج حتی تلقای با من فتوا روش نده یا حوج روش نکن تا معلوم بشه. گاهی هم نمیشه دبران هم بین محصورین، عقل ما میگه که تخییر. اگه فرج حتی تلقای با من که اگر فیضن و تخیر همه اینها گمر عقلی است و اصلا باب تعادل و تراجیح پیش ما اصلا ابدا تعبدی نداره، گمر اوغلایی شارع مقدس هم طبق اون امر اوغلایی عمل کرده است. قاعده پیش اوغلا همینه، دو تا روایت وقتی تعارض کردن تساقطه. حالا ای که تساقط شد چه کنی؟ باب اشتغال بیاد چلو نشه چه کنی؟ بار دوران هم بین محصورن بیاد چلو به قاعده دوران هم بین محصورن عمل بشه. خب این باب تعادل و تراجی ما نحن فی هم همینه، وقتی دو تا بینه با هم تعارض کردن چه کنیم؟ خب اگر بشه بعد جمع کرد جمع کن. جمعش چجوری؟ تنصیف به طور تسالوم. نمیشه بعد چه کنیم؟ دیگه قرعه به نام هر کسی بزنیم. یه خلاصه روایات و ما بخوایم این به واسطه روایت ابی بصیر یه حجتی رو از کار بندازیم، اوغلاییت نداریم و دو تا حجت با هم متعارض شده، یه قاعده اختزا می کند تساقط را. حالا ای که تساقط کرد چه باید کرد؟ اگه بشه باید جمع جمع، اگر نشه باید برعه. دیگه اینجاها مطلب تمام شد، چیزی نداریم. بحث دو روز تعطیله، بحث یک شنبه و دو شنبه تعطیله، بحث سه شنبه مون راجع به اختلاف در عقود، یه مسائل خیلی خوبی در این اختلاف در عقود هست، اینا رو مطالعه کنید تا روز سه شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.